اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علیه. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد به این که یک مطلبی رو دیشب بنا بود بگیم، یک کمی از مطلب خارج شدیم، یعنی هنوز اون درخواره رو فعلا یک توضیحات بیشتری باید بدیم. یک مطلبی در حاشیه، اون حاشیهش یعنی اون مطلبی که رسید این بود که از زمان به اصطلاح این درختی رو که ما فرض کردیم تقریبا تنه اصلیش توسط قرن چهارم و پنجم شیخ صدوق، شیخ طوسی و کلینی ریخته شد. بعدها در قرن هشتم و اینها به بعد هفتم و هشتم توسط محقق و علامه این دیگه شکل رسمی خودشو گرفت. یا دنبال شهرت عملی بودن، محقق عنوان ما عمل به اصحاب. اون مبنای سوم که اصلا به خبر تعدی نگاه نکنیم و کلن خبر به هیچ وجه حجت نباشه و دنبال تلقی باشیم، که مثلا فرض کنید مخصوصا در مکتب بغداد و با ورود مثلا تفکر اعتزالی جا داشت، این دیگه در شیعه از قرن هشتم تقریبا نمودی نداره، دیگه تقریبا از بین رفته. و عرض کردیم بین که این مطالبی رو که مرحوم آقای بروجردی یا صاحب وسائل در باب حجت خبر واحد در همین مثلا جمال احادیث جلد اول حدود 100 و خورده روایت ایشان آوردن، از این روایات حجیت به معنای مصطلح که مثلا یک طایفه معینی از خبر حجت باشه از اینا در نمیاد، از مجموعش در نمیاد. اما حجیت به این معنا که مبنای سید مرتضی صحیح نیست، این در میاد. یعنی اجمالا در میاد که خبر اجمالا به عنوان خبر حجت بوده، نه به عنوان دلیل لبی که مرحوم سید میخواد از راه دلیل لبی. به هر حال اون چه که فی ما بعد انجام میگیره از این درخت تنومندی که میراث های به امامیه است، طبعا حدیث در اولش زمینه کل تفکرات مکتب بوده، اینطور نبوده در فقه باشه، در کلام بوده، در مسائل عقاید بوده، اخلاق بوده و الی آخره، در کل مسائلی که محل نیاز بوده اینها رو کلن به همین احادیث. و این مکتب یواشاش جا میگیره، البته دو تا مکتب میشه طبیعتاً. مکتبی که مشهورتره همون که رو شهرت حساب میکنه، یعنی بیشتر حساب تلقیات اصحاب رو اینا رو میکنه، لکن خبر رو به عنوان خبر حجت میگه. اون مکتب دیگه که رو وثاقت و یا صحیح بودن یا موثوق بودن یا حسن بودن یا موثق بودن، روی مبانی مختلف که حجیت رو از یک معیار واحد میبینه، اون خیلی جا نیفتاد. هست، چرا؟ مثل صاحب مدارک هست، مالب هست، اخیراً آقای خویی هست، مرحوم مستره صاحب نراقی هست، ادعی هستن از بزرگان، نمیشه انکار کرد. به هر حال عرض کردیم که بعد از علامه، یعنی تو مباحث دیگه نمیدونم تو این مبحث نقد متن متعرض شدم یا نه، تو مباحث دیگه متعرض شدیم، بعد از علامه این نفس رجالی در شیعه میمانه ولو به خبر عمل نکنند. یعنی اصطلاحی رو که علامه پایگذاری کرد تا همین لحظه که من در خدمتتون هم در شیعه میمانه اصطلاح، و مثلا سید فلان لکن لا نعمل بها. و این البته منشأ یک اشکالی هم شده، بعضی‌ها دیدم قائل هستن به این که اگر خبر صحیح باشه اعراض تأثیر درش نداره، چون این خبر صحیح یعنی حجت، اعراض نمیتونه از حجیت بندازه. اینا ملتفت نشدن. صحیح یک مصطلح رجالی است، حدیثی است. اعراض که آمد میگه این دیگه صحیح نیست، یعنی حجت نیست، ملتفت نشده. صحیح
شیعه
ها اصطلاح میشه، حالا
سنت اینطور هست.
نه
شیعه،
نه در شیعه دیگه الان مثلا میگن اگر اعراض کنه از صحیح معروف اینه. بعضی گفتن نه، جابریت قبول میکنیم، کاسریت قبول نمیکنیم. چرا؟ چون این خبر صحیحه، حالا که صحیح و حجته، پس مجرد این که مشهور اعراض بکنن اون از حجت ساقط نمیکنه.
آقای خویش طرف رو قبول نمیکنه.
میدونم، نه بعضی ها تفصیل قائلن بین این دو طرف، بعضی هم عکس این، جابریت قبول نمیکنن، کاسریت قبول میکنن، بعضی هم هر دو طرف قبول میکنن. آقای خویش هم به قول شما هیچ طرفش قبول نمیکنه. اون کسانی که مثلا کاسریت رو قبول نکردن دیدم، یعنی استدلالشون اینه که این خبر صحیحه مجرد اعراض نمیتونه اون از حجیت بندازه. این اصلا ملتفت نمیده، صحیح مصطلحه، یعنی رباطش همه امامی و عدل هستن. کل خبر یرویه عدل امامی ان مثلی الى آخر الاسناد، این اسمش صحیح، لکه این حجت نیست، چون اعراض شده حجت نیست. اینا این مرحوم ناینی، مرحوم ناینی عبارت داره که کلم از داد صحتن از داد وحنا، این رو هم از عبارات بلا
ازداد بودن یا ازداد
وحنا، نه اونی که از ناینی ماشیندیم، یعنی آقای بجنوردی دیگران نقل میکردن ازداد وحنا، بعضی هم زعفن هم گفتن ازداد زعفن، اما اونی که من شنیدم ازداد وحنا از مرحوم ناینی نقل شده. علای حالن اشتباه اینا کجاست؟ وقتی گفتیم خبر صحیحه یعنی خبر حجته، نه این اشتباهه، صحیح یعنی به مصطلح صحیحه، اما حجت نداره. اما حجت نداره، اینا اشتباه کردن دیگه. حالا میخوام بگم این اصطلاح اینقدر جا افتاده که منشأ این اشتباهات هم شده. همین الان هم هنوز میگن موثق فلان، سید فلان، حسن فلان، هنوز هم رسم دیگه الان تا الان الی یوم هذا این اصطلاحات رو به کار میبرن.
قبل
مصححت فلان اینم داره، یا المصحح بل الحسن بل الصحیح، اینطوری هم دارن برای خودشون اصطلاحاتی درست کردن. علی ای حال این هست، یعنی این رو نمیشه انکار کرد که تا این زمان ما هنوز متأثر به اصطلاحات رجالی علامه هستن، ولو ملتزم به اون مبنا نباشن، چون علامه صحیح میدونست عمل میکرد، ولو اینا صحیح رو به خاطر اعراض عمل نکنن، اما این اصطلاح هنوز تو حوزه‌های ما هست. این اصطلاح قبل از علامه نبود، صحیح و موثقه و حسن و اینها، این اصطلاح کلا نبود. و عرض کردم با این که به این اصطلاح ملتزم هم نیستن، صحیح میگن اما حجت نمیدونن، این معناش این است که این اصطلاحی رو که علامه درست کرد در شیعه، در این درخت بزرگ و در این درخت تناور به اصطلاح روایات اهل بیت و موارث اهل بیت، این اصطلاح هنوز به جای خودش محفوظه. لکن عملا چند دفعه عرض کردم بیشتر رفتن رو اون مبنای محقق کل خبر عمل به الاصحاب، و فرقش هم با مبنای سید مرتضی در اینجاست. سید مرتضی اصلا به خبر کاری نداره، چون به خبر کار داره. وقت این یه نکته ایست که من عرض کردم احتمالاً اولین بار در شیعه در هم قرن پنجم توسط شیخ مطرحه، چون شیخ هی میگه در این اجماع الفرقه و اخبار هم جمع میکنه بین این دوتا، احتمالاً مرادش این باشه اجماع الفرقه به مبنای بغدادی ها، اخبار هم به مبنای قومی ها، چون گاهگاهی هم میگه اجماع الفرقه، چون میدون تو مسئله خبر نیست، گاهی هم میگه دلیل و اخبار الفرقه، اجماع رو نقل نمیکنه. احتمال داره که مرحوم شیخ مبدع این باشه، این درختی رو که شروع شد یعنی پیوندی بگذره شد، این از زمان شیخ در حقیقت این اصطلاح آمد، این اصطلاح که جمع بین هر دو بکنیم، پس یک خبر رو حجت بدونیم مثل سید مرزا نباشه که مثلا خبر ارزش نداره، دو ایشون مرحوم شیخ در عده خب واضحه میگه وساقت و اینها، لکن عملا بگیم نه مراد ایشان همون عمله، همون شهرته، همون تلقیه و قبوله، پس خبر باشه و تلقیه و قبول هم روش باشه، دوتایی با هم. به هر حال این مبنا فی ما بعد در میان شیعه خیلی جا میفته، به هر حال حالا مبدع شیخی یا نه، اون وقت احتمال داره، اینم نکته ایست که یه مقداری از متن خارج شدیم، بحث متن خودمون، احتمال داره که این مبنا برای اولین بار در همین روایت مقبوله عمر بن حنظله مطرح شده. اینم به خاطر این تأکید من امشب، چون ما حالا مثلا بیش از 30 ساله هی میگیم مقبوله عمر بن حنظله ناظر به شهرته، اونم شهرت روایی، همونطور که معروفه و جزء مرجحات قرار داده شده، شهرت روایی در روایت عمر بن حنظله. عرض کردیم شهرت روایی در میان اهل سنت بعد از روایت عمر بن حنظله به 100 سال به بعد معیار حجیت، نه ترجیح نه مرجح. بین شیعه معروف شده که اگر دو خبر باشه، یکی شاذ یکی نادر، یکی مشهور، مشهور مرجحه، لکن اهل سنت خبری که نادره چه در مقابلش خبر مشهور باشن، اصلا خبر شاذ رو ولو تمام رباطش ثقات باشن حجت نمیدونن.
چه معنا اینجا؟
شاذ و نادر و مفرد و اینم، چون بحثی دارن که اینا، یا مراد این که راویش یکیه، مثلا این از اون آقای نفر، اون از اون آقای نفر، کس دیگه ای نقل نکرده. این اصطلاحا شاذ یا نادر
میگن. غریب هم میگن.
غریب بله، اونم هست در همین کتاب ترمذی زیاد داره، حسن اون غریب مثلا،
خود مرحوم شهید هم
بله. اینا بعده، نه اهل سنت ببین، قرن سوم اهل سنت در قرن سوم اینو دارن، اصطلاح غریب دارن، در ترمذی آمده، مواردی داره ایشون. حسن اون غریب، حسن ترمذی یک جور خاصیه، حسن اون صحیح، صحیح اون حسن، گاهی اینجوری میگه، گاهی میگه صحیح اون، گاهی میگه غریب اون، به هذا الوجه، با این متن و با این ترتیب غریبه. بعد از راه های دیگه هم نقل شد. الان کتاب ترمذی به لحاظ فواید رجالی و حدیثی و روات حدیث از این نکته شاد بر بقیه ساسه ترجیح داره، انصافا هم ارزیابی میکنه، هم صحبت میکنه، هم گاهی هم میگه سألت محمد ابن اسماعیل ان هذا الخبر، ما داشت از محمد اسماعیل بخاری، صاحب بخاری، که از او سوال کردم راجع به این خبر مثلا نظر چیه. این تو ترمذی هم هست. ترمذی یه نکات فنی خاص خودشو داره، البته دیگر هم دارن که، اما این نکات فنی اینجوری تقریبا علاما به بالی اگه اشتباهی منحصر در ترمذی. به هر حال تصور ما این بود که روایت عمر بن حنظله در باب شهرت فتوای رواییه، و شهرت روایی بعد از این البته بعد از علامه بیشتر جزو مرجحات قرار گرفت، لیکن ظاهر خود حدیث این نیست. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی واقعا ریبی در این نیست و اون باطله، اون یکی این ظاهرش اینه، لیکن آقایان این رو به عنوان مرجح گرفتن، یعنی هر دو حجتن، این یرجح. ازا ادهی مثل صاحب کفایه و مرحوم عازه اینا دارن که شاید این خبر ناظر به حد تمیز الحجه عن لا حجه باشه، نه تعیین احد الحجتین بر دیگری، نه ترجیحه، یعنی اصلا اصل حجیت. و اینو ما مفصل توضیح دادیم رو همین کلمه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. یکی از نکات بحثش اینه که این لا ریب فیه اضافی است یا لا ریب فیه حقیقی است. اگر حقیقی گرفتیم ناظر به حجیت، اگر اضافی گرفتیم ناظر به ترجیحه. لذا این نسبت به اون لا ریب فیه. و یکی از راه‌هایی هم که تعدی بکنن از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، یکیش همینه، بگیم از این روایت در میاد که اگر دو خبر باشه که یکی نسبت به دیگری لا ریب فیه، اون مقدمه. این نکته اینه، نکته اینه که احدهما، چون مرحوم شیخ تعدی میکنه از مرجحات منصوصه که آدم نیست نکته فنیش، مرحوم ناینی اشکال میکنه و تعدی رو قبول نمیکنه، بعضی دیگه قبول میکنن به این تقریبی که الان عرض کردم که لا ریب فیه اضافی گرفتن، میگن هر جا که دو خبر باشه یکیش نسبت به دیگری لا ریب فیه، اون مقدمه، مرجحه. و ما عرض کردیم شواهد در روایت قطعی و واضحه، به نظر ما اصلا قطعی هم هست که ناظر به اصل حجیت، ناظر به ترجیح نیست، اصلا نکته‌ای برای ترجیح در روایت نیست و این یک اشتباه پیش اومد. حالا خیلی
خوب، هم شما شهرت روایی گرفتی.
شهرت رو میگم بنابر قبول روایت، اولا شهرت رو ما معیار حجیت گرفتیم، یکی از شواهد حجیت خود شهرته. البته اگر به یک حدی برسه خیلی واضح باشه، اون دیگه وضوع، یعنی شهرت خود شهره به معنای واضح بودن، روشن بودن، ماهرم شهر میگم،
این اینجوری میگیره دیگه.
بله،
داره قطعی، فقط داره ترجیح رو نمیگه، این تمیز رو میگه، و بعدم میگه شهره به معنای وضوع هست.
بله، حالا اون آقای خویی چون روایت در سابق در مصباح روایت قبول کردن به خاطر مقبول بودن، بله در مصباح بعد برگشتن از این، ایشون برگشتن از این، چون روایت منزل قبول ندارن. نه، در این کتاب تنقیح مرحوم آقای غربی اگه نگاه کنین، چاپ جدیدش، چون در اون مسائل 54 57 56 اورده در اشتهار تقلید که مثلا مجتهد میتونه نسب قیم و اینها بکنه، اونجا آقای خویی استدلال میکنه به روایت عمر بن حنظله که مقبول است. بعد در این چاپ جدیدش آقای غربی حاشیه مفصلی داره که مفصل نسبتا، یعنی 7-8 صفحه 7-8 سطر، که آقای خویی از این مبنا برگشتن و روایت عمر بن حنظله قبول ندارن. درست هم هست، قبول نمی کردن اواخر دیگه از این مبنا برگشتن، به خاطر اینکه عمر بن حنظله توثیق نداره، با این وجوه هم که گفته شده به درد نمیخوره، مقبول بودن هم کافی نیست، باید حجیت، باید رو مبنای خودش. این هم خلاصه نظر ایشان. الان در مصباح الاصول قبول کردن و در تنقیح چاپ اول
اذن لایق سوال اینا رو قبول نمیکنه. اذن لا یکسه با علینا
باشه. نه دیگه اون میگه نه، اون بچون یزید ابن خلیفه داره خود اون توصیه نداره.
عمر ابن حنزله است دیگه.
بله به خاطره. نه توش عمر ابن حنزله نیست. این عمر ابن حنزله اتانا ان که به وقت قال اذن لا یکسه. این رو اولین بار در شیعه مرحوم شهید ثانی می نویسه و پسرش نقل میکنه که پدرم در جایی نوشته و میگه و سبهر نابساقتمون من خبر آخر. بعد صاحب معالم میگه اگر مرادش خبر آخر همین روایت یزید ابن خلیفه است، بعد میگه من تعجب میکنم از پدر، این روایت سندش ضعیفه چون یزید ابن خلیفه توصیق نکرده. آیا خوبی من اشکال دارن که خود یزید ابن خلیفه، این اول قائلش مرحوم شهید ثانی، اول منکرش هم پسر ایشان، و همین اشکال که یزید ابن خلیفه به اصلا توصیق نشده و نمیشه روایتش قبول کرد. حالا به هر حال چون اون بحثه طولانی، چون این دوره اخیر که این آخر دوره دوم متعرض همین روایت طولانیه روایت عمر بن حنظله شدیم، به ذهنم آمد که چون میگم تا حالا همیشه به ذهن ما این بود که روایت عمر بن حنظله ناظر به شهرت روایی است، به ذهنم آمد که ممکنه شهرت روایی صرف نباشه که اهل سنت قائلن، چون اهل سنت به خبر با شواهدی با یک شرایطی عمل میکنن، مقویات و متابعات و مقابل یک چیز رو استراحت خواست قبول میکنن، انصافا قبول میکنن، لیکن تمام شواهد اونها نقلیه اساسش، مثلا یه خبر ضعیفی دیگه هم هست، یه خبری هست که حسنه، یه خبری دیگه هست که اینطوره، هی با هم دیگه جمع میکنن شواهد نقلی تا یک وثوقی پیدا. در شیعه شواهد عملیه نه نقلی، یعنی قبول اصحاب، تلقی اصحاب، فتوای اصحاب. اصولا شاهد در اصطلاح ما غیر از شاهد در اصطلاح اهل سنته، اینجا هم متاسفانه خلطی شده. حالا به هر حال اخیرا من فکر کردم شاید از روایت عمر بن حنظله در بیاد هم شهرت روایی و هم عمل قبول،
شهرت عملی.
ها دو تا با.
آقای سبحانی اینو استفاده کرده، ایشون میگه شهرت عملی منظوره.
ننوشته چرا؟
من دیدم من تو کتاب
دلیلشو نگفتم.
دلیلشم چرا؟ من اجمالا چون خودمون هم این بحثا رو داشتیم همین رو، چون شهرت روایی صرف که ولو عمل بش نکنن اینو که نمیتونه امام بگه این به عنوان لا ریب فیه است.
چرا
خود اگه هیچ عمل نکنه و خودشون هم بگن ناقل زیاد داشت برمون کسی عمل نکنه
بشه. اصلا روایت
هم من باید روایت باشه باشه عمل کنند استناد.
ببینید اصلا روایت محیطش محیط زمان امام صادقه، این از این روایت معلوم شید که عمر بن حنظله، چون این ننوشتن من عرض میکنم عمر بن حنظله مرد مولای زمین روایت معلوم میشه، این مشکل رو خدمت امام عرض میکنه، میگه آقا به قضات مراجعه نکن. پس چیکار کنیم؟ به فقیه. دو تا فقیه هم مختلف شده، اختلاف کردن. چیکار بکنیم؟ امام میخواد بگه یکی از این دو تا فقیه رو که دارای مزایاست مقدم بکنه، اونی که مقدم. اون وقت میگه بابا شما مثلا میگه افقه و اورع و اصدقه ما فی الحدیث، هر دوشون بزرگوارن، هر دو. امام در اینجا به مستند فقیه تمسک میکنه، میگه ببینید مثلا اون مثلا فقیهی که اینطوری، بعد میگه اینا هر دو بزرگوارن و هر دو هم به روایت شما منشأ اختلاف، اول سوال از اختلاف قضاته، بعد سوال از اختلاف رواته، و منشأ اختلاف روایات شماست. امام هم از این مطلب معلوم میشه قبول میکنه که روایات مختلف در کوفه وجود داشته، از امام باقر ما اینو نداریم. امام میفرماید که اگر دو تا حدیثه دو نفرند، دو هر کدوم یه حدیثی رو مثلا ده نفر از اصحاب آمدن از مدینه کوفه نقل میکنه، یه حدیث یک نفر، خب به اون ده نفر عمل کنه، اون فقیهی رو که به این ده نفر عمل کرده فإن المجمع علیه، خود به مشهر بین اصحابک و ده شاد و نادر. ظاهرش امام اینطوری داره به او تعلیم میده که افرادی که میان از من نقل میکنن مختلفن، بعضی وقتا یک مطلب رو ده تا نقل میکنه در مقابل یک نفر مخالف، ولذا در خبر شاذ لازم نیست سند ضعیف باشه، صحیح هم باشه همین حکم شاذ داره. اصلا بعضیا قید زدن شاذ اون نیست که سندش صحیح باشه، فقط انفراد داره، اگر ضعیف باشه نوبت به شذوذ نمیرسه، اصلا خودش فی نفسه ساقطه. دقت کردید؟ اصلا شرطش اینه که اون خبر به اصطلاح کاملا مورد قبول باشه، به لحاظ راوی مشکل نداشته باشه. اون وقت در اینجا امام سم ولذا اون گاهی اوقات میگه آقا خب گاهی میشه هر دو حدیث مشهورن، این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا من در کوفه هستم دارم میبینم، گاهی 5 نفر از شما یه مطلب نقل میکنن، 5 تا دیگه چیز دیگه نقل میکنن. امام رد نمیکنه، نمیگه نه، قبول میکنه، میگه نگاه کنیم موافق کتاب و فلان و، یعنی تقریبا ارجاع به حوادث خارجی و مثل تقیه و اینجور چیزا. یعنی ببینید اصلا حدیث در یک زمینه ایست که هرچی ایشان فرض میکنه این فرض واقعه، لذا مراد از شهرت به حسب ظاهر حدیث این شهرت رواییه، یعنی به حسب این که اصحابم فهمیدن، اصحاب ما شهرت روایی رو، البته اصحاب ما این رو نفهمیدن، نسبت داده شد چون به روایت عمر بن حضر گفتن مقبول است، ما این مفصل عرض کردیم که اصحاب حتی قدمای ما مثل کلینی که در اول کافی دیباچه یه شرحی راجع به احادیث، یک مطالبی راجع به احادیث متعارضه این داره، اصلا احادیث متعارضه داره اشاره به شهرت نداره، اصلا به مشتهره نداره، اصلا نکته‌ای نداره. البته این هست و اینا خیال میکنن که مثلا بعد از علامه این جزء مرجحات شده، در صورتی که این جزء مرجحات نیست. و این سوال و جوابی که ایشان میکنه اینه، میگه آقا هر دو مشهورن، امام میگه نگاه کنیم با کتاب سنت با شواهد خارجی که این مثلا کلام ما باشه، حالا دو نفر 5 نفر نقل کردن، شاید یک جریان خاصی بوده، من مطلبی رو گفتم اینا اومدن نقل کردن، بعدم مسئله تغییر رو که با شواهد خارجی مخالف نباشه، وضع حکومت، حتی از امام سوال میکنه که معیار در تقیه روایات عامه یا اون چیزی که در جامعه اهل سنت پیاده میشه، امام میگه اونی که پیاده میشه به روایات حساب نکنه. بعد آخرش هم میگه آقا در همه جهات مثل همه، هر دو موافق کتاب، هر دو موافق سنت، هر دو به حساب عدش مخالف با یه عده از سنت، یه عده موافق با یه عده. بعد امام میگه اذن فرج حتی تلقا امامک، یعنی چی؟ یعنی دیگه اینجا رو امام قبول نکرده، چنین چیزی نیست از من، اینو اینجوری اینا خیلی کردن این
فرضه،
این چنین چیزی نشده. اگر چنین چیزی واقع شد سوال شخصی باید از من بکنه. آیون خیال کردن این روایت دلالت بر توقف میکنه یا احتیاط میکنه، اصلا این ربطی به احتیاط توقف نداره. نه ربط نداره این مورد نه، میگه امام داره جواب میده، میگه اونایی که گفتی درسته قبول دارم، این اصلا نیست، این چین مطلب
نیست، اما اگه پیش فرض دیگه
خب با مراجعه به امام که سوال کرد اون که ربطی نداره، این که نه اینکه توقف، نه اینکه توقف مطلقاً که ما در احادیث اگر دو طایفه داشتیم توقف میکنیم مطلقاً، این نیست، نه این نیست، نه اصلا ناظر، اصلا ناظر امام میخواد در حقیقت میخواد بگه نیست این چیزی، این دیگه داره تو خیال میکنی. این چنین فرج
که میگه به هر حال اگه این وضعیت رسیدیم بریم،
یعنی مساغن داریم
نیست،
اینه که توقع
نه فرض رد نمیکنه،
فرض به درد اثبات نمیخوره، شما اگه مقدمات فرض گرفتین نتیجه نمیگین توقف ثابته، شما میخواید اثبات بکنید توقف رو، فرض داریم، اصلا امام میخواد بگه این فرض تو درست نیست، ما اونها رو قبول دارم، اون سوال قبلی رو، این نیست هم چیزی و من نمیتونم یک جواب کلی در اینجا بدم، اونها رو جواب کلی میده امام، اینجا رو من نمیتونم جواب کلی بدم. حالا بحث سر اینه که آیا از روایت همینجور که در ذهن ما ها بود شهرت روایی در میاد یا شهرت عملی و روایی با هم، این روایت بخونین، یوندر الى ماکان الى ماکان من روایت هم انا، خبر عمر بن حنظله بیارین،
شهرت رو تا ایشون بیاره، این
شهرت جلد یک جامع الاحادیث باب 6 یا 8
مشهور، بالاخره مشهوری است که بهش استناد شده، درسته؟ یعنی شهرت روایی که بهش استناد شده، اگه بگیم که بهش استناد شده چه عملی دیگه؟
نه این روایت ناظر به اصل حکایته، چون من یک توضیحی رو سابقا عرض کردم، استناد مال قرن اول دومه که حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه کردن، این شهرتی هم که اهل سنت آمدن حدیث رو از زاویه حکایت نگاه کردن، شما اگر بخواییم به فتوا اینا باید از زاویه فقاهت که کدوم فقیه عمل کرده، حدیث رو میگن ناظر به زاویه حکایته، نه زاویه فقاهت، ناظر به زاویه فقاهت نیست، ناظر به حکایته، اگر حکایت باشه شورت رو با،
ولی در روایت عمر بن حنظله بس ناظر به فقاهته، چون داره فقیه ها رو میخواد بگه،
خب بعد میاد مستندشون رو میگه،
مستندشون مشهوره،
بله، البته تعبیر فقیه در اولش نیست،
نمیگه
در وسطش، یک جا انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب اینجا هست. یکی از عجایب اینا، حالا امروز هم اگه بخواید اون بحث رو می‌خواستم بعدها بگم،
این روایت اگه بخونه خیلی خوبه.
این روایت در کتاب صدوق که آمده در منلاء حضور الفقی، فقیهان عرفا اصلا این قسمتش نداره، انداخته
فقیهان عرفا نداره،
اصلا نداره، صدوق نداره. در کافی آمده و در کتاب مستطاب مرحوم شیخ طوسی به سند دیگه هستن. مجموعاً فعلا این حدیث سه تا راه داره، یکی صدوق جداست، اینه یکی راه مرحوم شیخ طوسی است که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوبه و یکی هم راه کلینی است. البته شیخ طوسی
همه راه
ها همه راه ها بالاخیر منتهی میشن به عمر ابن حنظله. مشکل اخیرش اینه،
خود عمر ابن حنظله،
بله به خود عمر ابن حنظله، وقت انکان الفقیهان عرف حکمه، این رو کلن صدوق نداره. حالا اگر یک فرصتی شد، چون مرحوم آقای حاجی نوری در مستدرک یک فصلی داره در خاتم مستدرک در شرح حال من لای حضور الفقیه، یکی از مطالب اینه که گفته شده صدوق بعضی از روایات کوتاه کرده، حذف کرده به این مناسبت. در این بحث به متن میخوره، به بحث ما من. لکن بله متنه، لکن الان نمیخوایم متعرض بشیم، چون الان نکتهش این نیست، ما این نکته خارجی رفتیم، اون نکته خارجی رو یون در ماکان من روایت هم انا
اینو قدر در صدوق حساب کرده و موارد شاهد آورده، میگه که دست برده تو حدیث،
بله این رو
کتابچه
کرده، کتابچه الان در کوه چاپ شده، اولم بر من یه کتابچه است که صدوق وقت مرحوم حاجی نوری هم مواردی رو ذکر کرده. بله
عناوین بحثم هست، ولی بریم
وقت حاجی نوری تصادفا حاجی نوری این حدیث عمر بن حنظله نیورده، احادیث دیگه آورده، اما اخیرا یک جزوه است، یک نفر سنی که مرحوم صدوق دستکاری که تو اون بیش از حاجی نوری آورده، اصلا اینو یک موضوع قرار دادن که ایشان، ها دقت کردین، که ایشان دستکاری کرده تو حدیث، دستکاری کرده، کم کرده، زیاد حذف کرده از حدیث، حذف البته زیاد هم در هست، اما در صدوق نیست، در جواهر، در وسائل هست. یعنی صدوق گاهی اوقات یه روایت میاد تتمش کلام خودشه، وسائل همه رو حدیث حساب کرده، این هم هست، زیادی هم هست، لکن زیادی مال صدوق نیست، مال برداشت صاحب وسائل و جواهر و ایناست. و بعدی هم نوشتن، بعضیش هم آقای جمال احادیث اشاره میکنه که وسائل اینجا عبارت این علکه، این مال کلام صدوقه، این تتمه روایت نیست، این بقیه روایت، این هم داره، هم کم داره هم زیاد داره. تو این یکیش کم داره، حالا اون که زیاد داره به صدوق نسبت داده شده، به الا کار خود صدوق نیست. بفرمایید یون ورا مادالی که ماکانم فیزالی که من روایت هم انا،
ولی معمولا نقل صدوق رو داره روانتر و راحتتر از نقل کافی،
بله. چیزتره آدم، نه چون فتوا هم توش داره، آدم باش معنوستره، حدیث صرف نیست، مجرد حدیث نیست، چون فتوا هم باش ممزود شده، آدم همچین معنوستره باش، همچین یک جمعت معنوسیه. بفرمود
بحث فقیق بخونم،
فرق نمی کنه، اینجا هر دو مثل همه، هر سه مستر مثل همه، یوندران یوندر و فیزاله که
بله آره یوندر الا ما کنم روایت ما انا فیزاله
من روایت ما، ببینید بحث روایت که این بیشتر جنبه حکایت میشه، انا فیزاله
این
الذی من که گفت
باشون روایت بود،
میدونم این، ببینید این کار خراب کرد، الذی حکما به، نمیدونم حالا اون آقا گفت یا شما فرمودید، این جمع کرد بین هر دو، هم روایت هم قبول، الذی حکما، این حکما یعنی اون خود، یون در الی ذلک من ذلک الی روایته ما انا فی ذلک الذی حکما به، این کار خراب. من در این دوره اخیر این نتیجه رسیدم که این جمع بین هر دو کرده، هم شهرت روایی هم شهرت عملی، چون داره الذی حکما به مشتهر بین اصحابه، بعد دیگه میره تو شهرت دیگه، اینه نمیره، این یک کلمه یک کمی ما رو امسال نگه داشت که این نکنه مراد هر دو باشه، هم روایت مشهور باشه هم تلقی اصحاب از او باشه، نه اینکه ناظر به شهرت روایی صرف باشه یا ناظر به شهرت، یعنی کاری که از زمان محقق شد، کاری که شیخ شروع کرد، البته شیخ نروشه من از این روایت گرفتم، اینو ما برای تایید بخونین یون در فی ما دار امکانه
تو تهذیب به نداره توی فقیه
بله، حالا اینش نسخه وقتی اینا شرح خودشو مسترشو بله این حکما الذی حکما بخونید مشتهر بین اصحاب اینجا آورده یون ور فی ذالک
یون ذر اعلام کان من روایت عنا فی ذالک الذی حکما به حالا توی کافی اینه که المجمع علیه من اصحابک
المجمع علیه بله. سیره مجهول
توی فقیه و تهذیب داره المجمع علیه اصحابک
به سیره اسم مفعول بخونیم
یا سیره اسم مفعول
مجمع
ببینید اینجا اصحابک داره آخر المجمع علیه اصحابک المجمع علیه اونجا مجمع علیه مجمع علیه اصحابک اونجا اجماع بله بخون بعدش
بخون بعد من اصحابک مدام از کافی میخونم جلد یک صفحه 60
یک چیز بدسلیقگی در اینجا آیه جامل احادیث کرده با اینکه این زمان خود آیه بروجردی چاپ شده این در بحث اخبار علاجی این حدیث آورده فقط از کتاب فقیه استخراج کرده توی باب 6 تو باب 7 که باب حجت عدم حجت قیاسه از کافی و تهذیب آورده من نفهمم چون این کاره کرد شاید 70 صفحه بینشون فاصله است خیلی عجیبه در جامع الاحادیث این زمان خدای بروجردی این قسمت چطور این کج سلیقگی آمده من
می آخر همین حدیثی حاضر خبر من کافی و تهذیب فی ذیل روایت آنان حنظله من الباب التالی
میدونم گفته خودم میدونم گفته خب
من
خودم
اینجا اشاره کردن که
اشاره هم بالاتر دیگه بابا از اشاره هم بالاتر
کردن که اونجا نکرد
نه اینجا حذف کردی اشاره نکردی
صاحب خونه ما آدم خوبی به اشاره گفت برو بیرون گفتن چطوری گفت اساس ولی گذاشته کوچه شما فرمودید اشاره از اشاره نه
بود داشتن که اینجا من متفاوت
میگم چرا این کاره که نه اونجا ربطی به قیاس نداره
اونجا بعد هر سه مثلا نه
دیگه
بدتر شد بله دیگه بشته که یاد از اشاره گذاشته با حرز بین دوتا حدود 70 صفحه است اون ایعتیش 133 به نظرم اگه نگاه بکنی حدود 60-70 صفحه فاصله است بین این دوتا و به قیاس هم مربوط نیست باب تالی مال قیاسه اصلا مربوطه به قیاس نیست حدیث روش قیاس نداره اصلا
بابا عدم حجیت القیاس
بله گفتم خود من گفتم دیگه نمیخواد شما عنوان باب هفتم عدم حجیت القیاسه وقتی اونجا آورده خیلی عجیبه هنوزم نفهمیدم این منشأ این کسلیقی چی بوده کی این منشأ بوده یه وقتی آیه ابتهی میفرمودن که ما به سال 21 نفر بودن دیگه اصحاب جامع الاحادیث که آیه ابتهی هم بود میگفت که میرفتیم مثلا وشنبه که تا به سنای بروجرد اونجا بودن میرفتیم خدمت ایشان عرض میکردیم وقت احادیثی که اختلاف بود یکی میگفت تو فلان باب باشه ایشان میگفت که آیه بروجرد گفت نظر آیه ابتهی رو بگیرین که ایشون بله حالا این اختلاف شده برداشتن تو باب عدم حجیت قیاس آوردن هرچی من فکر کردم نفهمیدم چه نکته ای داره این مناسبش همین جاست یعنی با متون مختلفش لذا ما وقتی میخواستیم در بحث هی متون مقایسه کنیم باید 70-80 صفحه اینور میرفتیم هی بگیم این صفحه فلان این صفحه پشت سر هم نیورده در کتاب در اون باب اخبار علاجیه فقط از فقیه نقل کرده از تهذیب و کافی تو اون باب دیگه نقل کرده دقیق میفهم؟ اینم من سر در نمیدونم چه حالا من نمیفهم مگه یه نکته خاصی در ذهن اون آقایون بوده که این کار کردن من ظاهرا توش قیاس نفهمیدم نفهمیدم چه ربطی به قیاس داشته بفرمایید المجمع علیه بلا
طبیعی که همون به اشاره فهمون که برم گفته که گفته بود که سر گوساله رو که دیدم شستم تیر کشید که باب زده
حالا قرض اینه که آها این صحبتی که ایشون داره این المجمع علیه بین اصحابک بعد بخونید همینجا مجمع علیه بین اصحابک داره بعد بخونید
و یا خذابهی من حکمنا
ببین من حکمنا داره فقط مجرد روایت نیست جنبه فقاهت هم هست که یعنی اختیار این آیه حکم اهل فیو خدابیهی من حکمنا
و یترک و شاز و لذی
لیسه به مشهور
لیسه به مشهورن
فا این المجمع علیه
اند اصحابه
اند غیر اند شاز غیر مشهور اند اصحابه
فا این المجمع علیه لا رایفه
دقت کردین چی شد؟ یعنی من به ذهنم آمد که این روایت مبارکه به خلاف اون چون گفتم دیشب یک نکته ای رو
مثلا تو فقیه این مد اینجاش اینه که فعین المجمع علیه حکمونا لا رای بفی
اینم همین حکمونا که آورده مشکل آورده، اجماع رو با حکم جمع کرده، شهرت رو با حکم جمع کرده، حکما و این حکمونا. این یک مقداری فکر نمی کنم مرحوم شیخ نظرش به این روایت بوده، اما احتمالاً اصحاب از همون اوائل از این روایت اینو فهمیدن، شهرت روایی با عملی با فتوا
اشتباه میشه، اصلا ترکیب نحویش هم مشکل داره.
بله قرص البته
تعلیل و معلل پیدا نمیکنه
دیگه. این بحث اختلاف متن این حدیث که خودش یک بحثیه، این به خاطر اینکه این سه بزرگوار از سه مصدر نقل کردن، منشأش این بوده، توجه نشده، خیال کردم مثلا حدیث نه، سه تا مستره و اونی که با شیخ طوسی نقل میکنه میخواد هم باب ادب. به نظرم اگه صفحه این چاپ جدیدی که من دارم 133 132 در اونجا از شیخ طوسی نقل، اصولا شیخ طوسی این حدیث از کتاب نوادر المصنف یا مصنفین محمد ابن علی محبوب نقل میکنه.
کتاب چیز آوردم خود تهذیب آوردم،
تهذیب دقت کنید، تهذیب یک بار حدیث رو در باب قضا نقل، اون چون کلینی در باب قضا داره، اون فقط صدر حدیثه،
زیادات به
قضایی بره. یک بار دیگه شیخ طوسی خودش در زیادات، یعنی عجیب اینه که مرحوم شیخ طوسی حدیث رو از اصول کافی نگرفته، مرحوم شیخ کلینی در اصول حدیث کامل آورده در باب العلم،
در اصول،
در اصول در فقه در جلد هفتم باب کراهیت الارتفاع الی قضات، اصلا با شیخ طوسی هفتمش رو آورده، اون جلد یک رو نیاورده. اون وقت برای این که اونو نقل بکنه از کتاب نوادر مصنف محمد ابن علی محبوب نقل میکنه، اصلا اون کلن با اینا فرق میکنه، اون یک شرح دیگه داره و اون احتمالش هست که خود محمد ابن علی ابن محبوب هم اشکال داشته، روایت شاذ میدونسته، به خلاف این که بعدها مشهور شد که حدیث مشهور است و مقبول است و متلقای به قبوله، چون ما شواهد رو اقامه کردیم که مرحوم محمد ابن علی محبوب احادیثی رو آورده که به ظاهرن شاذ نادره، چون نوادر مثل ابن ابی عمر نوادر داره، کتاب نوادر احمد عشق، ظاهرا مراد از نوادر احادیث ناب نادره خوب، اما گاهی اوقات نوادر به معنی نادر ضعیف مفرد شاز، احتمالا مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب ایشان احادیث شاز و نوادر المصنف یعنی خودش یا نوادر المصنفین احادیثی که شاز، مثلا کتاب ابن ابی عمر، مثلا همین که خمس در هدیه هست، این فقط یه حدیثه، اونم از همین کتاب، ایشون از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه.
نوادر هم جمع نادره نه نادره؟
چرا جمع نادره؟ مؤنثه. نادر نمی.
توالب جمع طالبه، طالبه نمیدونه.
توالب جمع طالبه است. جمع طالب یا طلبه است یا طلاب.
طلبتون و طلبون و توالب.
توالب جمع چیزه نه، جمع مؤنثه.
نه
چرا دیگه؟ نواهی ناهیه بله. نه جمع مکسر هست، مکسر نه، طلبه و طلاب و طلبه و طلاب داریم، طلاب هم داریم، لیکن طلاب طلاب نیست، طلاب جمع مؤنثه، مثل نواهی و اینا دیگه، نواهی عوامر همه جمع مؤنثه، ناهیه آمره جمع آهر و نام ناهی و آمره است. علی حال مرحوم آقای به اصطلاح شیخ طوسی توی زیادات که بعد اضافه کرده تعجب اصلا احادیث اصول نقل نمیکنه، نمی که از عجایبه. اینجا هم که ایشون نه نمیتونم، اینجا هم ایشون تو فقه نقل میکنه تو خود باب از کافی گرفته، کافی هم فقط صدرش آورده در فقه، کاملش تو اصول آورده، ایشون کاملش میاره از اصول از کتاب نوادر المصنف. و این حدیث اصولا سه بخش، اولش هم که اسلام ولایت فقیه، دومش اختلاف قضاته، سومش اختلاف روایت به اسلام گرفته. صدوق هم
مرجعات رو، مرجعات صدوری و مرجعات ارسال
الی آخری، حالا اگه نیست در ترجیح نیست، به هر حال وقت صدوق از عجایب اینه که صدرشه که بلاد فقیه حذف کرد و اضافه بر او در متن روایت هم که امکان الفقیهان اینجا شما حذف کرده، وقت عنوانش باب التحاکم، باب الحکومت الى عدلین، تحاکم الى عدلین، قاضی تحکیم گرفته. آقای خویم قاضی تحکیم قبول کرده، گفتن روایت عمر بن حنزله قاضی منصوبه لکن سند نداره، در روایت ابو خدیجه سند داره لکن قاضی تحکیمه. توجه نکرده این کار صدوق هم انجام داده، لکن صدوق در روایت تصرف نکرده، حذفش کرده، تقطیعش کرده، حذف. یعنی این سه تا کتاب اضافه بر این کلا اختلاف هم داره، اصلا نحوه بر خودشون هم باش مختلف بوده.
چه بابی آورده باشه؟
مرحوم صدوق تو باب قضاوت آورده، لکن از اولش و دومش و سومش. کلینی تو باب قضاوت آورده، اولش آورده، تو باب علم هر سه رو آورده. شیخ طوسی هم در باب زیادات، در باب آخر کتاب، هر سه از یک مصدر دیگه آورده، از کافی نیاورده. من از این چون یه شرحی داره، اصلا این چون ما عرض کردیم یکی از علل اختلاف متون همین اختلاف مصادره، اصلا راهش نه سند مختلفه، مصادر مختلف. البته این رو ما الان عرض میکنیم، لکن باز هم به برخورد، چون من آخر بحث انشاءالله میخواستم بگم ما یه مطالبی رو برای اختلاف مت یا اختلاف روایات یا حل تعارض عرض میکنیم، اما انصافا اینا کامل نیست، یعنی نمیتونیم همه جا این رو پیش ببریم. انصاف مثلا اینجا شواهد کاملا واضحه، چون همه نقل ها به داوود ابن حسین برمیگرده و ایشون هم صاحب کتابه، خود داوود ابن حسین صاحب کتاب. وقت مشکلی میشه که چرا کتاب ایشان مختلفه؟ شما اختلاف این بزرگان رو حلش کردیم، گفتیم مصدرشون، خب مصدر اصلی کتاب کتاب داوود ابن حسینه. حالا چرا کتاب اختلاف داره اون هنوز نمیتونیم الان درک بکنیم، چرا خود اصل کتاب داوود ابن حسین؟ چون ما خیال میکنیم اگه هم دیم اختلاف بین ست
مصدر رو راوی اول گرفتید قبل.
راوی اول به خاطر اینکه عمر بن حنظله کتاب بهش نسبت داده نشده.
خب میخوام بگم حسین هم به این خاطر،
داوود ابن حسین بهش کتاب نسبت داده شد. همه
که اخذ میکنه اگر کتابش مینویسه مصدرش راوی اولش گاهی دوتا
نه، اینجا همه عمر بن حنظله است و شفاهی ظاهره.
احتمال این که از داوود هم شفاهی نقل شده باشه هست،
چون احتمالش هست دیگه. البته ترجیح میشه داد، یعنی اینطور نیست. مثلا طریقی که صدوق داره توش حکم مسکین داره، اما طریقی که کلی داره صفوان داره. ترجیح طریق بدیم، ترجیح میشه داد به طریق. اون شاید صدوق از اون نسخه عمدا نقل کرده، اون فقیهان توش نبوده حتی احتمال، اما قطع تقطیع اولش این متعارف بوده در اون زمان، گاهی یه حدیث رو تقطیع میکنن زیاد بوده
یا
نقل معنا متعارف، این قسمت ها نوشته بوده نه. لذا کلینی این حدیث یک بار با سه بخشش آورده، در بحث قضاوت فقط بخش اولش آورده. معلومه که کلینی قائل به ولایت فقیهه، صدوق بعد از ایشان قائل به ولایت فقیه نیست، قائل به قاضی. مثل آقای خوی، اینن آقای خوی. این نحوه کار ما اصلا اصولا یک جوری تاریخ رو برسیم که انما برگشتیم به 1000 سال قبل، 1100 سال قبل، اختلافی که در قم بین آقایان موجود بود بین کلینی و صدوق در قبول روایت، و ما صدوق رو اصل نگرفتیم. اینم یک نکته ایست که حالا باید بعدها توضیح. معتقدیم صدوق احتمالا آراء ابن الولید مطرح کرده، وقت ابن الولید معاصر کلینیه، یعنی در اوائل قرن پنجم سال چهارم 300 خورده‌ای کلینی یک جور انتخاب روایات کرده و ابن الولید جور دیگری انتخاب کرده. ما بیشتر چون صدوق میگه که من هرچی شیخنا تصحیح کرد تصحیح میکنم و نکرد نمیکنم الاخره، احتمالی که ما الان بیشتر میدیم چون آراء ابن الولید در فهرست به دست ما رسیده، اما آرایشون در احادیث و اسانید به دست ما نرسیده، اما داره ایشون حدیث داره در کدام اختصاص از غیرش هست، مرحوم شیخ طوسی داره، اما حدیث داره اما به ما نرسیده. احتمالا مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، خود همین صدوق مشیخ زیاد ابن الولید داره، مرحوم صدوق در اینجا تبعیت از استادش ابن الولید کرده، یعنی این اختلافی که در قرن چهارم در قم بود در حقیقت الان هم هست. یه عده مثلا فرض کن آی خویی روایت قبول نمی کنن، ازا قاضی منصوب قبول نمی کنن، ادهی هم فرض کنید مثل آقای خمینی قبول میکنن، میرن تا ولایت فقیه با اون عرض عریضه اشتغال کردین. این اختلاف بوده، لکن این اختلاف در اون زمان یکی از راه حلش این بود که اون قسمتی که قبول نداره حذف بکنه. و ما گاهی اوقات، حالا اگر مایل باشی من نمونه‌هاش هم نشون میدم، گاهی اوقات حذف در وسط اصلا، یعنی یک حدیثی سه قسمت داره،
اختلاف بهش باید بپردازیم.
بله، اختلاف متن کمی متعرض میشیم. وقت گاهی در تقطیع که میاد، مثلا یه حدیثی هست که سه بخش داره، در کتاب تهذیب هر سه بخش آمده، در کتاب کلینی بخش اول و سوم آمده، وسط حذف شده، مثلا بخش وسط حذف کرده. وقت تصادفا این بخش ها هم خلاف مشهوره، آقای خویی هم به نسخه تهذیب عمل کردن، گفتن مشهور هم نباشه، قبول کردن، ملتفت نشدن که این روایت، این بخش وسطش اصولا از کافی حذف شده، یعنی تقطیع شده، چون قبول نداشت. این مشکل نبود، این استاندارد حدیث بود، اهل سنت هم داشتن
تقطیع.
بله، تقطیع به این معنا که اون مقداری که از حدیث قبول نکردن نقلش نکنه. دقت میکنی؟ مقایسه میکردم، میدم مثلا این قسمتش مشکل داره،
موجب
جرح نیست، موجب جرحی در شخص نیست. نه، این یکی از نکاتیست که در متن حدیث هم، اگه انشاءالله حال کردیم نموناش هم میخونیم، توضیحاتش عرض میکنیم انشاءالله. طولانی شد بحث با ما، خب به این مناسبت ما خیلی علا یا حالن، اگر این باشه، این درخت تنومندی رو که مرحوم شیخ شروع کرده، انصافاً بعدها زمان علامه و محقق خیلی محکم میشه و به صورت دو مبنای اساسی در باب خبر میاد. وقت در طی این دو مبنا مسئله اختلاف متن هم حل شده دیگه. اونایی که دنبال سند بودن میگفتن کدوم سند صحیح، همون قبول، همون متن قبول میکرده. اونا هم که دنبال شهرت و قواعد و عمل به اصحاب، دنبال شواهد بودن، اون روشن شد. این مشکل هم به این ترتیب حل شد. لکن غالبا متن مشهور رو مثلا بعدها از قرن مثلا 12 هم اینا متن وسائل قرار دادن، مثلا وافی رو قرار ندادن، بهار رو قرار ندادن. البته بهار ناقص داره، این قسمت های فقه کامل نداره، به وافی هم چون ناقص داره، لکن کتب اربعه رو به وافی مراجعه نکردن، محور مراجعه وسائل شد. حالا جهات مختلف داره، اگه بخواید یه وقتی توضیحات راجع به منهج وافی و منهج وسائل که چرا اون کتاب مشهور نشد و این یکی مشهور شد، با اینکه وافی گاهی اختلاف متن رو بیشتر از وسائل داره، در وافی میگه در تهذیب اینطوره، کافی اینطوره، اما در وسائل به این دقت، نه اینکه کامل
بیانش بهتره.
بله،
که داره.
یکی از عواملش اینه که وافی ابوابش خیلی حدیث داره. مثلا فرض کن در یک باب، فرض کن حیض، ممکنه 40 تا حدیث آورده. صاحب وسائل با اون ذوق فقهی تقطیعش جدا کرد، جدا سازی انجام داده. این 40 تا مثلا 5 تاش مربوط به اکثر الحیض و اقل الحیض، اینا رو جدا کرد. 4 تاش مربوط به صفاته، 5 تاش مربوط به عادته. ها، دستبندی طبق شرایع و طبق فقه
کارو راحت کرده.
دقت کردی؟ لذا احادیث این باب 4 تا یا 5 تا. اما شما حیض در کتاب وفی بود مثلا 40 تا حدیث ببینید تا اون حدیثی که می‌خوایم پیداش بکنید. دقت کردی؟ یکی از عواملش طولانی بودن، یکی شما ببینید که کتاب وافی فقط از کتب اربعه است، غیر کتب اربعه نداره، البته اصول کافی رو داره که وسائل نداره، وسائل یه قسمتش مثلا دعا اینا داره، و لکن وافی جا نیفتاد رو این جهت. این جهتی که کتاب وسائل همون نکته‌ای که عرض کردم به فقه نزدیکتر بود، همین که آقای بروجی هم نقل کردن گفته که وسائل رو جمع حدیث بر اساس فقه، نه بر اساس حدیث. ایشون سعی کرده جامع الاحادیث رو بر اساس حدیث بنویسه. علی حال اینم یک مطلب که این قرازم بعدها که شد این درخت تنومند، این احتمال داره ریشه هاش در اونجا بوده، نه اینکه حالا ابداع شیخ باشه، ریشه های این مطلب. چون ما عرض کردیم اگر این روایت میگن تلقیه و قبول شده، یک نکته اصلی تلقیه و قبولش اینه که محمد ابن حسین در یکی دو تا از این راه ها، در دو تاش محمد ابن حسین وجود داره و ایشان متوفای زمان غیبت صغرا است، 261. یعنی معلوم میشه که در زمان امام، چون روایت عمر ابن حنزله که زمانش با امام صادقه، صحبتش که با امام صادقه، معلوم میشه که در مثلا از 150 که امام 148 امام فوت کردن تا سالهای 260 یواش یواش این مطلب جا افتاده. ولو روشن شد غیر از تلقیه و قبول، الان تلقیه و قبول رو آقایان از زمان مشایخ ثلاثه گرفتن، از کافی و فقیه، و ما اثبات کردیم از قرن سوم تلقیه و قبول داره،
یعنی راویش تر اصل
عبادت. بله محمد بن حسین
کافی،
اون چیزم به نظر محمد بن حسینه
مشیخه،
نه چیز
تهذیب نیست ولی
شد مشیخه، تهذیب نه، ماکان فی محمد ابن علی محبوب، مشیخه که از محمد ابن کافی، تهذیب اونجایی که از کلین عمل که از محمد حسین، نه جایی که در زیادات، زیادات بیاریم محمد ابن علی محبوب،
بله در زیادات از محمد ابن علی محبوب، بله اینجا
از محمد ابن حسین،
خیلی ان محمد بن علی محبوب، یعنی انهور که برم گره محمد بن علی محبوب، ان محمد بن عیسی
ان صفوان، این برم گره، نه طریق صدوق، مشیخ صدوق، ماکان فی ان عمر بن حنظله بیاری اونجا محمد بن حسینه،
محمد بن حسین
معلوم میشه، ها معلوم میشه ایشان چون شخصیت بسیار بزرگی است، معلوم میشه توسط ائمه متأخر تایید شده، این برای اولین بار، چون تا حالا گفته نش، این چون بحثای صدوریه دیگه، این بحثای متن الان نمیخواد که با این بحث با مختاری در بحث فهرستی، این احتمالاً سر قبولش مال اینه، زمان دو امام متأخر، دو سه امام بعدم این حدیث جا افتاده که این محمد ابن حسین که اون یک شب میخوندیم عبارات نجا مشیخ
صدوق و ما کنفی انامار ابن حنظله فاروی تو ان حسین ابن احمد ابن تدریس ان ابی ام محمد ابن احمد ابن یحیی
ان
محمد ابن عیسی و
انصاف، پس نیست تو این فقط تو طریق کلینی هست، تو طریق کلینی، و چون محمد ابن حسین شخصیت فوق العاده است، به احتمال بسیار قوی این حدیث رو ایشان آورده و خود صفوان ایشان این حدیث رو آورده، در کتابش آورده که این خیلی علامت قبول آوردن صفوان، و الا کتاب داوود ابن حسین اون درجه نیست، یعنی ابتداءن که نگاه میکنیم اون درجه نیست، این دوتا بزرگوار که آوردن خیلی به کتاب عظمت داده، اون محمد ابن احمد ابن یحیی هم صاحب نوادر، اونم تو این درجه نیست، اون نوادر الحکمه، اونم تو این درجه نیست، اونی که این درجه عظمت به حدیث میده میخوره به صفوان، و اونی که میخوره بیشتر به نظر ما روی حجیت به محمد ابن حسین، چون 261 یا 63 وفات ایشان ذهن من تردید دارم، 61 یا 63، این نشون میده که در زمان ائمه متأخر هم این مطلب جا افتاده، مثل محمد حسین به او اعتماد میکنه، این جا افتادن در این زمان این خیلی مؤثره، ولذا و البته تعبیر به مقبوله عرض کردم، اولین بار شهید اول داره در ذکر، مقبوله هم نیست، مقبول عمر ابن حنظله به صيغه مذکر آورده، قبل از این نداریم تعبیر مقبول نداریم، و الا خود مرحوم محقق در کتاب معارج هم داره، جدی هم داره تعبیر به ضعیفه میکنه، استناد روایتن ضعیفه، صاحب معالم هم میگه روایت ضعیفه، آقای خویی هم میگه روایت ضعیفه، الی آخری روایت رو اولین کسی که تعبیر به مقبول میکنه ایشونه،
شهید اول.
شهید اول. و ما هم یک بحثی رو باز اضافه همشون، بحث بعد از بحث، که چرا نگفتن ضعف و منجبران به عمل اصحاب، به جایی گفتن مقبول، آمدیم یه فرقی گذاشیم بین ضعیف و منجبر با مقبول، که اصلا مقبول یک حساب دیگه داره، حالا خسته شدیم باشی وقتی مطلبی رو که الان اینجا، این مال دیشب بود که عرض کنم، یه نکته ایست که باید عرض بکنم، پس بنابراین این مطلب بعید نیست اصلش باز به اهل بیت برگرده، که یک جمعی بین روایت و بین شهرت عملی، هم روایتش مشهور باشه بین اصحاب و هم اینکه عملا به او قبول کرده هم، دقت کردین؟ یعنی شبیه اون مبنایی رو که شیخ مطرح کرد و شبیه مبنایی رو که مرحوم محقق مطرح کرد.
من در تایید فرمان شما می‌خواستم اینو بگم که وقتی میگه مشهور، مشهور دو قسمه، مشهوری که بهش عمل شده، مشهوری که بهش عمل نشد. قطعاً اینجا وقتی به عنوان مرجح میاره مشهوری
هست، اصلا این بحث روایت در ترجیح نیست، اصلا دقت کنید من مختصرش بگم، ترجیح اگر روایت سوال از مثلا حدیث امیرالمومنین یا رسول الله بود معقول بود، این سوال از خود امامه، امام راجع به کلام خودش ترجیح نمیده، شما راجع به کلام خودتون ترجیح نمیدین، میگن آقا شما یک جا سخنرانی کردی اینجور گفتین، یه جا هم دیگه چاپ
روایته ما انا
انا دیگه
روایت.
بله خب خود امام
ترجیح برای روایتش
میدونم، امام نمیاد دیگه در حدیث خود من چیکار ترجیح بده،
روایت اونا کدوم روایتشو بپذیرم
میدونم، این سخن خود امامه، کسی دیگه نیست که، سخن خود امامه، انسان در سخن خودش ترجیح نمیده. شما بگن آقا یک سخنرانی که به نفی و اثبات، شما در یک سخنرانیتون در اون تاریخ اینطور گفتین، در کتابتون اینطور نوشتین، نمیگین ترجیح بده کدوم ترجیح بر نداره که، میگید آقا اون مطلبی گفتم بعد برگشتم یا اون مطلب بعد چاپ شده، اینطوری میگین دیگه،
چون ترجیح یعنی هر دو هست،
هر دو ثابته،
میگه دو نفر از من نقل کردن.
خب امام نمیاد برای خودش بگه شما ترجیح در خبر من،
دو نفر خودمش رو بپذیرم آقا،
میدونم امام میخواد بگه کدومی که مال منه، از خود امام داره سوال میکنه، کدوم مال منه،
امام میخواد بگه از اون دو نفری که از من نقل کردن کدومش رو قبول کنم،
اونا چه اثر داره،
یا اینکه
حجت
یا کدوم،
چون خود این امامه.
بحث یه دفعه اتفاقا حالا
نه واضحه،
یعنی یکیش بحث اینجوری حجت هست،
داره صحبت میکنه به خود توجه نشد،
اصلا بعضی حجت من میگم حجت بودن رو بذاریم که حجت بودن درسته، ترجیح درسته نه تمیز،
نه تمیزه اصلا معنا نداره، روایت جوش جو ترجیح نیست، امام داره میگه قول ما که موافق عام است من حدیث نا فلان، این معنا داره که امام ارجاع به ترجیح بده،
ترجیح هر دو حجت
دیگه،
نه
سر حکایت نه محکی،
خب حکایت رو طرف محکی آورده، محکی انا آورده، خب
داره میگه دو تا روایت
این شده، دو نفر اومدن، اینا شبیه عبارت اهل سنت در باب ترجیح گرفتن، خب خراب این خود امام، امام داره خودش میگه، خب ای بابا اصلا
من نمیگیرم
معنا نداره، هر حجت بشه یکی ترجیح بدیم بعد دیگه،
نه آخه بحث اینه، آخه سوال با جواب با سوال باید منطبق باشه، سوال اینه
میفهمید، دو تا روایت که شما گفتم یک چه نگفتم،
دو تا آقا اومدن هم خب. خبر دادن،
سوال از امام میکنه که
شما یه امام خبر دادن، کدوم کدومشون رو قبول کنم، امام میگه نگاه کن
کدوم حجت داره،
یعنی باید که علامت پیش بده،
الان به چه معنا هستن ترجیح بده، نه هر دو حجت هم فقط یکیش مقدم میشه،
میگن کلمه ترجیح دادمش اینه که هر دو حجته،
ولی ازا ترجیح دقت کنید ترجیح تعبدی اصلا، اهل سنت ترجیح رو حجیت هم تعبدیه، ترجیح هم تعبدیه، اولا در روایات اهل بیت اجازه بدین، در نه در این روایت و در بقیه، نه در این روایت و نه در روایات دیگر معیار و حجیت نیامده، این باید فرض معیار و حجیت بشه، یعنی باید فرض کنه که امام یک معیاری برای حجیت قرار میده، این معیار در هر دو موجوده، پس هر دو حجتن، فقط شما ترجیح بده تعبدن اونا، اصلا لسان روایت این نیست،
شما با آقای خویی همراهید، آقای خویی اینجورا اصرار داره تو مصباح که این بحث ترجیح نیست و تمیزه، حجیت
تمیز واضحه اصلا، البته ایشان آقای خویی تمیز الحجه، ما اینطور گفتیم که اینها مقومات حجیت هستند نه مرجحات اهل الحجت
هستند، المجمله و به خصوص اون فی مشتهره شهره،
البته بعدها ایشان روایت رو کلن قبول نکردن، ولذا این ترجیح هم قبول نکردن، این ترجیح به شهرت قبول نکرد، یک جای دیگه هم ترجیح به شهرت داره، اون شهرت روایزی هم روایت مرفوعی عوالی مرفوعی زراره، اون که خیلی سندش خراب، اون اصلا ارزش علم بحث نداره، ما در شهر در ترجیح
برای که سند دیگه پیدا کردن آخه برای مرفوعی زراره
هیچ نداره، اون روایت به ذهن ما یک صورت مشوهی است از روایت عمر بن حنظله، و این مرحوم ابن ابی جمهور یک ورقه جای دیده بلید. یک صورت مشوهی است، تازه اونم نیست، یک صورت مشوهی است از روایت عمر بن حنظله، به احتمال کلام اصولی باشه، اصلا ربطی به روایت نداره، اون هیچی، اون ساقطه، اون یکی ساقطه، این یکی هم ناظر به مقومات و حجیته، نه ناظر به مرجحات اهل الحجته، بعدش هم این معناش این است که امام معیار برای حجیت باید بده، این باید فرض معیار، در هیچ روایت ما فرض معیار نشده، تا بیاد به وقتی این ترجیح هم باید تعبدی باشه، اما تمیز الحجه ان لا حجه اغلایی هم هست، ولذا ان المجمع علیه، این حقیقی صاحب و تقصیل، چون دیگه شما بیحالی صحبت کردیم، مجموعه احتمال چند آیون هفتش تا احتمال دادن، فعلا مجمع علیه لاره بفی درش، من احتمالات به بیش از 120 احتمال رسوندم، زیاد بردیم بالا، این لاره بفی هم اغلایی یا تعبدی، یکیش این، ما به ذهن ما میاد که حدیث باید هم تماما اغلاییه، بحث اغلاییست و شواهد اغلایی، میگه این روشنه، هفت نفر از من نقل کردن، این کلام منه، اون کلام من نیست.
تعلیل بیشتر به اوغلایی میسازه
دیگه. اون آخه چون تعلیلم گفتن، تقریبم گفتن، تفریع همونجور احتمالات در سر فا، احتمال سر الف، الف ال، ال مجمع، احتمالات سر مجمع علی، احتمالات سر لاریب که لاریب اوغلایی است، لاریب شرعی است، تعبدی است، لاریب به سا عقلی است، نه اوغلایی،
مرجع فی،
لام ها
کجا برمیگرده
الی آخری. احتمالات ما ضرب و تقسیم کردیم در حدود 120 احتمال بالا و به ذهن ما میاد که تعلیل باشه، تعلیلم اوغلایی باشه. مرحومای بجنادی نقل میفرمودن، به نظرم تو کتابشون هم آمده، شاید یک جایی از ناینی میفهمم، ناینی میگفت تعلیل به فاش قوی تره تا تعلیل به لام. اگر لعنه بگی یا فعنه، این فت قوی تره.
قرآن با فا و انه،
بله. ایشان میگفت که مرحوم ناینی میگفت چون فا اشاره به تفریع هم داره، یعنی چون میخواد بگه این فرع بر اونه، تأکیدش در تعلیل واضح تره تا لعنه. حالا تو ذهن ما به عکس بود، لعنه رو بیشتر. اینه من از آقای بجنودی شد کرا انشین از قول مرحوم ناینی.
جملاتی که با انه شروع میشه بعد از مطلب،
اون انه به خاطر مقامه، شواهد مقام، بله، شواهد مقامه، به اصطلاح من اسمش رو مقاصد ثانویه، چون کلام داره مقاصد ثانویه هست. یک چیزی هست که مدالیل لفظی است، یه چیزی که میگن سیاق، من سیاق اسمش میشم مقاصد ثانویه، اینا مقاصد ثانویه کلامه، تأکید در میاد، هست در میاد، چی در میاد، مقاصد ثانویه.
بلاغت تعبیر میکنن معانی ثانویه.
من نیدم عبارتون، من خودم در آوردم، یادم نیست. حالا من متولم درس دادم ولی غیر از مختصر معانی، لکن این عبارت یادم نیست. اونی که خودم در آوردم مقاصد ثانویه. این مقاصد ثانویه غیر از مداری لفظی است. این دوتا رو با هم دیگه نباید خلط. الا ای حالن، اون چه که الان می‌خواستیم اشاره اجمالی، بعد خواستیم به خود بحث برگردیم، چون یک درخواره ای رو در حدیث تصور کردیم، تاریخ حدیث رو، و بعد برگشتیم بحث رو به تأثیر این در مسئله متن. در این درخواره یک نکته دیگه هم هست که حالا شاید به اختلاف متن و نقد متن بر نگرده. ما طبق این تصوری که داریم، این درخت یک تنه اصلی داره، هی شاخه‌های فرعی هم داره، و این شاخه ها شناختش تأثیر داره در متن، اما تأثیر در قبول و اینها بیشتر داره. مثلا فرض کنید روایت عمار ساباتی، ما اولین کتاب ما کتاب مرحوم کلینی است، فرض کنید 20 تا 30 تا داره، نگاه کن عمار ساباتی، عمار ابن موسی، به فقیه از اینم کمتر داره. یه دفعه روایت عمار ساباتی در کتاب شیخ طوسی میاد، یعنی این شاخه از قرن 5 این در اخباره که تصویر کردیم، بعد این ادامه در کل تاریخ تشیع تا الان میاد. لکن این شاخه رو دقت کردید، این لطیفه در این در اخباره. اما این البته ما متن عمار ساباتی روز متعرض شد، همینجا که متنش قبول نداریم، مشکل داره متنش، روایت عمار ساباتی، این یک دفعه از زمان شیخ میاد، یعنی از قرن پنجم. در میراث‌های قرن چهارم این شاخه خیلی قوی نیست، یه دفعه تو قرن پنجم، وقت تو قرن پنجم هم که میاد بعد میمونه در شیعه، یعنی تا روز ما هنوز روش بحث میشه، یعنی یک به اصطلاح شاخه فرعی اضافه شده و این شاخه ها همینجور ادامه داره. نه از نوادر حکمه، شیخ از نوادر حکمه نقل میکنه، شازم هست. مثلا کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله کلینی اصلا ازش نقل نمیکنه، کلا این قسمتش خشکه، درختش این شاخه رو نداره، روایاتش نقل میکنه از غیر کتاب الرحمه، اون روایت داره از غیر صدوق، مقدارش داره، این مقدارش از کتاب دیگه، یعنی از اجازات مال مصادری است که روایاتی است که ایشان نقل، یعنی کتبی که ایشان
توی کافی تقریبا 120 تا، توی فقیه تقریبا، توی تهذیب تقریبا 250 تا، توی فقیه تقریبا 60
تا. 60
کافی بیشتر،
کافی بیشتر هست کنه. البته دقت کنید اون 120 تا که در کافی هست که بودین فقیه 250 تا انفراده، تهذیب، تهذیب خیلی هاشم از کافی یکیه، با کافی یکیه، بله با کافی، یعنی بله با کافی یکیه، یعنی یک، اما بیشترین عدد رو فعلا مرحوم شیخ طوسی آورده، لکن این شاخه خشک نشد، یعنی اصحاب نیامدن بگن آقا همون مقداری که صدوق نقل کرده نقل بکنیم، یا همون مقداری که کلینی گفته، این شاخه هنوز در ما مونده. مثلا از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله شیخ منفردن زیاد نقل میکنه، کلینی که اصلا نقل نمیکنه از اون کتاب، روایت نقل میکنه اما از اون کتاب نه، و صدوق یک مقدارش نقل میکنه. یک مقدار زیادی از انفرادات من روایت معارض مال همین انفرادای سعده. البته تا زمان ما هم آقایون بحث دارن، تا زمان ما، یعنی اون چیزی که مرحوم شیخ طوسی یعنی این شاخه یه دفعه زمان شیخ طوسی زیاد میشه. شیخ صدوق هم کم نقل نکرده از سعد، لیکن خصوص کتاب الرحمه رو دارم میگم، چون شیخ صدوق در مشیخه نمیدونم حالا اینجا معنکس میکنه حدود 400 خورده ایره اسم برده، 120 تاش من همجوری حساب کردم، 120 تاش تقریبا 110 تا 120 تاش از سعد بن عبدالله، لیکن معلوم نیست مثلا از سعد بن عبدالله، انا احمد بن عبدالله نیست، انا حسین سعید کتاب حسین نه نه نه. لذا عرض کردیم بعضیش از مؤلفات ایشون، بعضیش از طرق نیست که اجازات ایشون به کتابهای آخرینه، اونی که در مشیخه صدوق، اما اونی که شیخ نقل میکنه فقط از کتاب الرحمه است. دقت میکنی؟ صدوق هم تک و توک از کتاب الرحمه نقل میکنه که شیخ نقل نکرده. داره، صدوق هم داره. اما کمه. کلینی هم که اصلا نه. اما این شاخه که پیدا شد، این تا روزگار ما هنوز ادامه داره. یعنی هنوز بحثا راجع به این شاخه هست. اینطور نیست. مثلا همین روایت ایوزون اطرمن القص منفرد سعد دیگه، کسی دیگه نقل نکرده.
مگه شاخه‌ای هست که شیخ طوسی درست کرده باشه و
بعدا
خوش
شده
نمونده
باشه؟ پس که مثلا روایت انا انزلنا خیلی جا نیفتاد، بعضی از روایت زیاراتش جا نیفتاد، چرا داره؟ مثلا فرض که ایشون العدلی ابن اسماعیل نقل میکنه، البته روایتش الان هم متعرض میشن چون مقدارش هم کمه، 10 15 تا 20 اگه باشه، و طریق هم به ایشان نداره خیلی اونقدر، مثلا چرا الان روش بحث میکنن؟ اما این روایت سعد ابن، همین روایت ایوزون اطمن القدس از همین روایت سعد منفرد سعد صدوق مثلا اون رو نقل میکنه. کلینی گفته و رویه ایوزون ان قابن القدس، که اشاره به همون کتاب سعد
نگرفته. درست
دقت کردی؟ اما این شاخه‌ای که شیخ نقل کرده خیلی، اون وقت مثلا من باب مثال کتاب اشعثیات در زمان قبل از شیخ نجاشی آمده لکه نقل نکردن، این نگرفت. زمان راوندی آمد نقل نکردن، نگرفت. زمان مرحوم حاجی نوری در مستزک برداشت نقل کرد، این گرفت. این شاخه در قرن 14 هم شکل گرفت. اون چی که از فقه رضاست در قرن 11 هم شکل گرفت، اون چی از تحف العقوله در قرن 10 هم شکل گرفت. این شناخت این شاخه که هنوز هم رو اونا بحث میشه، اینطور نیست که اونا دیگه کلن حذف شده باشه، و توی این شاخه ها مثلا کتاب قوال لالی هنوز هم روش بحث، اما خیلی نگرفت، یعنی خیلی روش حساب خاصی باز نگرفت. توی مثلا تحف العقول بیشتر حساب باز کردن، و چون میخواییم این واقعیت علمی داره میگیم، و پیشنهاد ما مثلا این بود که از مستند زید هم نقل، این شاخه از زمان ما شکل میگیره، بیا تو جامع الاحادیث، این شاخه تازه است که از زمان ما، یعنی این مطلب
از مستند زید کم نقل شده،
چون 35 تا 40 تا 900 خورده حدیثه،
900 تا حدیثه،
بله بیش از 900. دقت فرمودید؟ این خودش یک مطلبی است که تاثیرگذاره در حدیث شیعه، برای شناخت حدیث شیعه خیلی تأثیر گذاره. یعنی فرض کنید مثلا نوادرالحکمه، البته نوادرالحکمه کتابی تأثیر گذاریست، خیلی جاش رد شده، اما به هر حال هنوز بحث روش هست، و از همون تدریج زمان، فرض کنید مثلا از زمان مرحوم کلینی که این روایت انا انزلنا آورده، بحث شده و ارجاعش دادن به کلینی، دیگه جای دیگه خیلی مطرح نشده، تو روایت دیگه مطرح نشده. دقت میکنی؟ این هم تأثیر اجمالی در متن داره. حالا ما این بحث شاخه ها رو مطرح بکنیم، یه بحث دیگه که باز اونم تأثیر در متن داره، متن معنی شامل سند، مقداری از روایات اهل سنت یا زیدیه که در کتب ما آمده، یا مثلا اسماعیلی ها نداریم، زیدیه و عامه و اینها، مقداری از روایات اهل بیت که ما داریم در کتب اونها آمده، این جنبه شاخه نداره. اینو می‌خواستم بگم، فرض کنید مقدارش صدوق آورده اما شاخه نیست، یعنی قبل نداره، بعدم این جا نیفتاده به عنوان یک شاخه، اصلا به عنوان یک
جوانه نزده،
شاخه رو باز کرده اما جوانه نزده. چرا جوان نزده؟ چون اونا مثلا صدوق رفته، این متعارف شیعه نبود که برن از کتب اونا نقل بکنن، چیز نبود، سریال نبود، رشته نبود، صدوق در معان الاخبار در کتاب فرض کن خصال زیاد روایت اهل سنت داره، قبلش هم خیلی اعتنا نکردن، قبلش که اصلا نبوده، بعدش هم خیلی اعتنا بهش نشد، یعنی خیلی جا باز نکرد، اگرم باز کرد بون. لذا ما اسم اینا رو به جای شاخه گذاشتیم مثل میوه. یک درخت تنومندی است، درخت سیب که گاهی شاخه‌های جدید داره، گاهی چند نفر اصلا سیب رو ازش بهش آویزون کردن. حالا و اون طرفش هم داریم. یعنی اگر اونها هم بیاد، اینم یک مقداری به حدیث ما اضافه میکنه، لکن اسم اونا رو من شاخه نگذاشتم. در حدیث زیدی ما الان داریم و غیر از این که از روایت اهل بیت دارن، از مصادر ما دارند. مثلا سعد ابن عبدالله، کتاب برقی، کتاب صفار، این خیلی عجیبه. یک مقدارش من در روزگار جوانی استخراج کردم و در کتاب ما هم نداریم روایت، اینم خیلی عجیبه. نه اینکه این متعارف زیدی ها بوده که بیان از صفار نقل کنن، و نه اینکه بعد اصحاب ما بیان از این مصدر زیدی نقل بکنن. لذا فرض کنیم بنده بعد از مثلا 1000 سال پیدا کردم، من با مثال میخوام عرض کنم، بعد از 900 سال من اون پیدا کردم، این دیگه جنبه شاخه نداره، نه جزء درخت، نه من این اصطلاح من چون این درخت باره درست کردیم مخواست، این در حقیقت یک میوه هاییست که آویزون کردن، این دیگه جنبه شاخه هم نداره، چون ریشه نداره، رشته نداره. حالا برداشته یک سیب رو برداشتن، سلاخ کردن، با نخ چسبوندن به این درخت. این
درخت سیب و میوه و اینا خود بگن فایده داره، اما
ریشه نپرداخت و این ما داریم. نه. حالا شاید این مسئله رو پرداشته و اگه انشالله حالی بود توضیح بیشتری عرض کنم، چون اینم لطیفه. اخی این منشأ، این دوتا هر دوش منشأ مشکل شده،
متن
هم متن من شامل سند هم بشه، هم اون چه ما از کتب اهل سنت نقل کردیم خرابش کردیم، هم اون چون از ملوک خرابش کردیم. چرا؟ چون آشنا بش نبودیم، متن به معنای شامل